بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت شما دوستان عزیزم. انشاءالله که حالتون خوب باشه و عصر خیلی زیبا و دلپذیری در کنار همدیگه داشته باشید. جلسه قبلی داستان دوقی رو خوندیم و ابیات عرفان خدمتتون 50 به بعد رو با همدیگه خوندیم که راجع به سفر و سفر عاشق و با پای دل به سفر رفتن و اینجور مسائل بود. به مناسبت همون موضوع راجع به سفر یک کمی صحبت کردیم و دو تا نکته رو من راجع به سفر خدمت شما عرض کردم. سه تا نکته هم باقی مون که این سه تا رو امروز عرض میکنم خدمتون، ولی بحث سفر خیلی بحث مفصلیه و انشالله یه زمانی در آینده بتونیم به تفصیل راجع به اون از جنبه‌های گوناگون صحبت بکنیم. نکته سومی که از سخنان مولانا راجع به سفر به دست میاد عبارت است از هدف سفر، یعنی اینکه ما مهمترین هدفی که در سفرهامون باید داشته باشیم چیه. خب هدف‌ها متفاوتن دیگه، یک کسی به خاطر تجارت و کسب درآمد سفر میکنه، یک کسی برای زیارت، یک کسی برای سیاحت، انواع مختلف انگیزه ها وجود داره. از نظر مولانا مهمترین انگیزه سفر عبارت است از یافتن دوستان خداوند و یافتن اولیاء حق و یافتن کسانی که ما رو به خداوند نزدیکتر بکنن. اگر با این هدف به سفر بریم به هدفهای دیگر هم میرسیم. یعنی فرض کنید که من واقعا میخوام برم برای تجارت، ولی ته ذهنم هم قصد اصلی میباشه که من میخوام یک ولی خدا، یک انسان والا، یک انسان بزرگ رو پیدا بکنم. تجارت خودم رو هم انجام میدم، به پول هم میرسم، ولی با یک نیت معنوی و با یک هدف معنوی این سفر رو در واقع پیش میبرم. بنابراین به نظر مولانا هر کاری که در سفر انجام میدید انجام بدید، ولی اون نیت اصلی که در سفر برای خودتون تعریف میکنید یافتن دوستان خداوند باشه. و این یافتن دوستان خداوند نباید به یک بیقراری تبدیل بشه. اگر به یک بیقراری تبدیل بشه و نذاره که از سفر لذت ببریم، قطعا نشانه بیماریه. من در سفرهای قونیه و جای دیگه فراوان دیدم از این آدمها و فکر میکنن خیلی عاشقان خدا هستن، ولی من براشون توضیح میدم و میگم این نشانه عشق نیست، این نشانه بیماری میتونه باشه. در واقع این دنبال دوستان خداوند گشتن همراه با یک حس آرامش و امید و معناداری باید باشه. اگر به بیقراری تبدیل بشه و اجازه نده که ما از سفر بهره‌ای ببریم، خود این نیت نیت سالمی نیست و ممکنه که نقابی باشه بر روی یک خلأ درونی. در واقع مولانا خب مثال های زیاد برای این موضوع میاره، از جمله این که میگه اگر شما گندم بکارید هدفتون اینه که گندم به دست بیارید. اگر هدفتون این باشه گندم رو به دست میارید، ولی کاه هم حتما به دست میارید. ولی اگر شما به قصد به دست آوردن کاه گندم بکارید، خیلی از راه دور افتادید. بنابراین سعی کنید که یک هدف والا مثل یافتن دوستان خداوند رو به عنوان هدف قرار بدید. خب اولین نمونه شعری رو بخونیم در این باره. میگه چون شوی دور از حضور اولیا، در حقیقت گشته ای دور از خدا. چون نتیجه هجر همراهان غم است، کی فراق روی شاهان زان کم است. سایه شاهان طلب هر دم شتاب، شاه یعنی ولی خدا، تا شوی زان سایه بهتر ز آفتاب. گر سفر داری بدین نیت برو، بر حذر باشد از این غافل مشو. سوی مکه شیخ امت بایزید، از برای حج و عمره می دوید. این داستان خیلی معروفیه که فکر کنم همتون شنیدید که در متون مختلف هم اومده. بایزید میخواست به حج بره و در طول راه رسید به یک پیر روشن ضمیر. اون پیر ازش پرسید که کجا میری؟ گفت میخوام برم مکه، خانه خداوند رو زیارت کنم. گفت که چند بار دور من بچرخ. این کار رو انجام داد و گفت که زیارتت قبول باشه، برگرد و برو. بایزید گفت منظور چیه؟ گفت به خدا از زمانی که خدا خونه کعبه رو ساخته یه بارم داخلش نرفته، ولی از زمانی که خانه دل منو ساخته یک لحظه هم از این خانه خالی نبوده و همیشه توی این خانه بوده. بنابراین طواف کعبه دل کن اگر دلی داری. تو الان کعبه دل رو طواف کردی. این داستان رو مولانا داره به شعر در میاره، ولی در مقدمش اینطور میگه: سوی مکه شیخ امت بایزید، از برای حج و عمره میدوید. او به هر شهری که رفتی از نخست، مر عزیزان را بکردی باز جست. باز جستن یعنی جستجو کردن. گرد میگشتی که اندر شهر کیست، کو بر ارکان بصیرت متکیست. گفت حق اندر سفر هر جا روی، باید اول طالب مردی شوی. قصد گنجی کن که این سود و زیان، در تبع آید تو آن را فردان. هر که کارت قصد گندم باشدش، کاه خود اندر تبع می آیدش، بایزید اندر سفر جستی بسی، تا بیابد خضر وقت خود کسی. و دقوقی هم که دیگه یادتون هست که دقوقی در سفر معظم مرادش آن بودی که دمی بر بنده خاصی زدی، این همی گفتی چو می رفتی برا، کن قرین خاصگانم ای اله. این نکته سوم. نکته چهارم که میخوام یکم مفصل تر در برش صحبت کنم چون خیلی مبتلا بهه و خیلی به کار زندگی ما میاد، عبارت است از بیفایده شدن سفر بر اثر خودبینی و جهل انسان. سفر با همه فوایدی که داره، باید بدونیم که به تنهایی نمیتونه حال انسان رو خوب کنه. کسی که درون پاک و پیراسته‌ای داشته باشه و خاطر آسوده‌ای داشته باشه، در وطن خودش با همه سختی‌ها البته حالش خوبه، اگر به سفر هم بره حالش خوبتر خواهد شد. اما کسی که درون پاکی نداره، ذهن سالمی نداره، ذهن او آلوده است به نفسانیت، و این انسان در سرزمین خودش، در شهر خودش نمیتونه خوب زندگی بکنه، اگر فقط به قصد نجات یافتن به سرزمین دیگری بره، باید تردیدی نداشته باشیم که بعد از مسافرت هم حال او خوب نخواهد شد و او به همون وضعیت پیشین خودش برخواهد گشت. مسئله اینه که اون چیزی که مشکل درست میکنه منم، و من نمیتونم وقتی که سفر میرم خودم رو بذارم کنار و بی نفس سفر کنم. هر جا که میرم این نفس رو با خودم میبرم و این نفس همه جا میتونه زندگی رو برای من ترک کنه و ناگوار کنه. ای بسا کس رفته تا شام و عراق، او ندیده هیچ جز کفر و نفاق. شما با آدمای مختلف صحبت کنید، رفتن دور دنیا رو گشتن و بعدن ازشون میپرسید چی دیدید؟ هیچی ندیدن، فقط دروغگویی دیدن، کلک دیدن، بدی دیدن، زشتی دیدن، به خاطر اینکه این نگاه رو با خودشون به همه جای دنیا بردن. و وقتی که با نگاه آلوده به جهان نگاه کنیم، همه جا آلودگی میبینیم. وی بسا کس رفته تا هند و هری، او ندیده جز مگر بی و شری. وی بسا کس رفته ترکستان و چین، او ندیده هیچ جز مکر و کمین. چه بیت مهمیه. چون ندارد مدرکی جز رنگ و بو، جمله اقلیم ها را گو بجو. انسانی که فقط ظواهر رو میبینه، انسانی که فقط مادیات رو میبینه، انسانی که نگاهش به عمق پدیده ها نفوذ نمی کنه، این انسان ببر تمام جهان رو بهش نشون بده. از جهان به قول قرآن یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا، یک ظاهری رو، یک در واقع پدیده کم عمقی رو از هستی ادراک میکنن. دوستان، بغداد به مدت 500 سال پایتخت عباسیان بوده و به قدری نعمت و ثروت و مکنت و امکانات تو بغداد بوده که در دوره‌هایی بدون شک در تمام روی زمین برترین و زیباترین و عالی‌ترین شهر دنیا بوده و بازار بغداد شاید در زمان‌های بزرگترین و مجلل‌ترین بازار جهان بوده. شما فرض کنید یک گاوی رو بیاریم از اول بازار، حالا نگیم بغداد، بگیم بازار پاریس، بازار نیویورک، بازار نمیدونم لندن، هر جا که میخواید یک گاوی رو بیاریم از اول این بازار ببریم تا آخر اون بازار، این همه طلا و جواهرات، این همه کتاب، این همه ابزارهای خوب، این همه لباسهای عالی توی این بازار هست، این گاو از در سر تا سر این بازار فقط میگرده یه پوست خربوزه، یک مشت علفی، یک مقداری گیاهی پیدا کنه و بخوره و تمام اون زیبایی های داخل بازار رو نمیبینه. این حکایت حال خیلی از انسان هاست. سفر میرن، من نگم دیگران، خود مثل من در واقع، سفر میریم، همه جا رو هم میگردیم، ولی چون نگاه ما نگاهیست آلوده به نفسانیت و نگاهیست ظاهر بینانه، از تمام عظمت های هستی، از تمام زیبایی های جهان همون مسائلی رو میبینیم که با روحیات ما سنخیت دارن. گاو در بغداد آید ناگهان، بگذرد او زین سران تا آن سران. از همه عیش و خوشی ها و مزه، او نبیند جز که قشر خربوزه. که بود افتاده بر ره یا حشیش، حشیش همین حشیش خودمون نیست، یعنی گیاهان خشک، در گیاه خشک. که بود افتاده بر ره یا حشیش، لایق سیران گاوی یا خریش. هر زمان مبدل شود چون نقش جان، نو به نو بیند جهانی در عیان. چون ساعتها در برای این مصرا میشه صحبت کرد، مادامی که در درون من نو نشم، در بیرون فقط کهنگی میبینم. شمس تبریزی میگه یک کسی گفت که تو دیگه برای من بیات شدی، کهنه شدی. میگه گفتم علتش اینه که خودت بیات شدی. تو اگر نو میشدی در درون خودت، هر بار که به من نگاه میکردی منو نو میدیدی. دوستان، چون ما ذهنیتمون با تصویر آغشته میشه، ما به جهان نگاه پروژه‌ای داریم نه نگاه پروسه‌ای. به خاطر اینکه ما با فکر با هستی روبرو میشیم نه با واقعیت‌های هستی، طبیعتاً ما در لحظاتی از زندگیمون فریز میشیم، افسرده میشیم. افسرده در متون قدیمی یعنی یخ زده. انسان افسرده در واقع کسیه که در یک لحظه از زندگیش گویا یخ زده و منجمد شده و مونده. این انسان رو شما به هر جا که ببرید فقط متناسب با احوال خودش یک چیزهایی رو میبینه. اما اگر ما در درون خودمون دم به دم نو بشیم، در جهان بیرون دم به دم نوی میبینیم. و من واقعا ایمان راسخ دارم به این مسئله که برای ما امکان پذیره. دقیقا مثل بچه ها شما میبینید که بچه ها هر روز که زندگی رو شروع میکنن انگار یک روز جدیده، انگار همه چی براشون تازه شده، به خاطر اینکه اونها در زندان عادت ها گرفتار نشدن، به خاطر اینکه اونها نگاه تصویری به جهان ندارن، به خاطر اینکه اونها با پیش‌داوری و پیش‌فرض به هستی نگاه نمیکنن. بنابراین لحظه به لحظه در جهان نوی میبینن. هر زمان مبدل شود چون نقش جان، نو به نو بیند جهانی در عیان. واقع قضیه اینه که هر نفس نو می شود دنیا و ما بی خبر از نو شدن اندر بقا. جهان بیرون در جوهرش حرکت وجود داره، در ذات هستی مدام آن به آن حرکت وجود داره و خلق مدام وجود داره. اگر من جهان رو همیشه یه جور ببینم و جهان و انسانها برای من ثابتن، این علتش اینه که من در لحظه از زندگی خودم توقف کردم و منجمد شدم و موندم. بنابراین بیش از آن که به دنبال نوها در دنیای بیرون بگردیم، باید دنبال نو شدن در درون باشیم. و این نو شدن در درون اگر اتفاق افتاد، حتما شما در بیرون لحظه به لحظه نوی رو خواهید دید. گر بود فردوس و انهار بهشت، چون فسرده یک صفت شد گشت زشت. انسانی رو که با این وضعیت روحی روانی ماست ببرید توی بهشت بذارید، سر یک هفته کلافه میشه و خسته میشه، به خاطر اینکه خودش در درون نو نمیشه. بهشت هم با تمام زیبایی‌هاش برای یک انسان افسرده جز ملال خاطر هیچی نداره. انسانی که گرفتار گذشته است یا گرفتار آینده است و هوشیاری منفی داره، از سفر هم طرفی بر نمیبنده. او تو خونه خودش حالش خوب نیست، به سفر هم میره بازم حالش خوب نیست. چه بیت‌های زیبایی. هست هوشیاری زیاد ما مضا، ماضی و مستقبلت پرده خدا. آتش اندر زن به هر دو، یعنی گذشته و آینده. تا به کی پرگره باشی از این هر دو چونه ای؟ تا گره با نی بود همراز نیست، همنشین آن لب و آواز نیست. چون به توفی خود به توفی مرتدی. توف یعنی گردش کردن، سیر و سیاحت کردن و به اقصا نقاط جهان مسافرت کردن. مرتدی یعنی پنهان و پوشیده و در حجاب. مادام که در سفریم، سفر راهزن ماست. چون به خانه آمدی هم با خودی. دوباره بر میگردیم خونه، اون نفس رو از سفر با خودمون بیاریم تو خونه، از خونه هم لذت میبریم. بنابراین دوستان، واقعا مسئله سر سفر و سر گشتن جهان نیست. مسئله سر اینه که در درون من چی میگذره. به تعبیر درخشان استاد آرش نراقی، آن چه که بر تو میگذرد بازتاب چیزیست که در تو میگذرد. مهم اینه که در ما چی میگذره. هر چی که در ما بگذره بر ما خواهد گذشت. اونطور که استاد اکارتوله میگه تو نیروی حال، رفتن به محیطهای جدید لذت بخشه، به خاطر اینکه ما یک لحظه میتونیم از تصویرهای ذهنی و از اندیشه های خودمون آزاد بشیم و جهان رو جدید ببینیم. اما بسیاری از انسانها به قدری اسیر افکار خودشون هستن که در کمتر از یه روز، دو روز، سه روز به زیباترین محیطها هم عادت میکنن و دیگه از اون محیطها هیچ لذتی نمیبرن. این مسئله خیلی مهمه دوستان، و واقعا باید مدام این رو برای خودمون تکرار کنیم. این بیت‌های واقعا تأثیرگذار رو با همه وجود روشون تمرکز کنید. علت ناراحتی من اینه که خودخواهم و حالا به سفر رفتم و این خودخواهی رو با خودم بردم. سفر باعث نمیشه که من از خودم فرار کنم. از که بگریزیم؟ از خود؟ ای وبال. از که برباییم؟ از حق؟ ای محال. می گریزم تا رگم جنبان بود، یعنی تا خون در بدن دارم فرار می کنم، اما کی فرار از خیشتن آسان بود. آن که از غیری بود او را فرار، چون از او ببرید گیرد او قرار. اگر دشمنی به من حمله کنه میتونم فرار کنم، خودم رو نجات بدم، ولی اگر اون دشمنی که دارم ازش فرار میکنم خودم باشم، چجور میخوام از خودم فرار کنم؟ من که خصمم هم منم اندر گریز، تا ابد کار من آمد خیز خیز. نه به هند است ایمن و نه در خوتن، آن که خصم اوست سایه خیشتن. دوستان، شاید بعضی از دوستان که تجربه زندگی توی محیطای کشاورزی یا محیطای روستایی رو دارن این تجربه رو داشته باشن. گاهی اوقات یه دفعه میاد یه گله زنبور به آدم حمله میکنه و آدم واقعا نمیدونه باید چه کار کنه. یکی از راه‌ها اینه که خودش رو بندازه داخل یه حوض آبی و به این ترتیب دیگه زنبورا برن دنبال کار خودشون. ولی اگر اون زنبور خودم باشم، میخوام تو کدوم آب بپرم تا از دست خودم نجات پیدا کنم؟ مولانا این موضوع رو میگه و بعد میگه میترسم توضیح بدم، میترسم ناامید بشید. اگر بترسید در درون خودتون، چه پتانسیلی برای آزار رسوندن به خودتون وجود داره. مرد را زنبور اگر نیشی زند، نیش آن زنبور از خود میکند. زخم نیش اما چو از هستی توست، غم قوی باشد نگردد درد سست. شرح این از سینه بیرون می جهد، لیک می ترسم که نومیدی دهد. دوستان، اگر کسی به خاطر غرورش یا به خاطر خودخواهیش نتونه در سرزمین خودش به خوشی و خرمی زندگی بکنه، محاله که زیستن در دیگر سرزمین ها حال او رو خوش کنه و روابط او رو با دیگر انسان ها اصلاح کنه. به خاطر اینکه اینجور کسی تکبر و غرورش رو با خودش به سفر میبره و بعد از مدتی دچار همون وضعیت پیشین میشه. دو تا کلمه که بارها از من شنیدید تو کلاس و تو ادبیات فارسی همیشه تو هم دیده باشید، کلمه ناز و نیازه. ناز نه به همین معنای متعارفی که بین ما داره، ناز یعنی غرور، یعنی تکبر، یعنی خودخواهی. کلمه کاملا منفیه در نظر مولانا و نقطه مقابلش میشه نیاز، یعنی افتادگی. و من گمان میکنم اگر کسی همین یه دونه درس رو یاد بگیره واقعا به تعالیم دیگر نیاز نداره. ما اگر از ناز بگذریم و وارد عرصه نیاز بشیم، به تعبیر مولانا ایمن آباد است آن راه نیاز، به امنیت آباد رسیده. این ابیات کلمه کلیدیشون نازه، لطفاً دقت بفرمایید. میگه پرکندگی از نفاق خیزد. پرکندگی معنی مرغ پرکنده نیستا، یعنی پراکندگی، یعنی تفرقه روانی. پراکندگی روانی نتیجه نفاقه. انسانی که گرفتار نفاقه و در درون خودش تیکه تیکه شده، این تفرقه روانی رو تجربه میکنه. پیروزی از اتفاق خیزد. اتفاق یعنی اتحاد، وحدت، ولی منظور مولانا وحدت با آدمای دیگه نیست، وحدت اجزای درونی خودمونه. میگه تو باید در درون خودت متحد باشی، یعنی تمام وجودت یه ساز بزنه، اون وقت از تفرقه روانی نجات پیدا میکنیم. تو ناز کنی و یار تو ناز، چون ناز دو شد طلاق خیزد. من با غرور به طرف همسرم، به طرف یارم میرم، او هم با غرور به طرف من میاد. طلاقی دو غرور هیچ نتیجه جز طلاق نداره. در حالی که اگر دو نفر با نیاز به سوی هم برن، یا یکیشون حداقل با نیاز به سوی دیگری بره، این جدایی و دوری از بین خواهد رفت. ورزان که نیاز پیش آری، صد وصلت و صد عناق خیزد. عناق یعنی هماغوشی، در آغوش گرفتن. با نیاز میشه هماغوشی پیدا کرد. این بیت، منظور من این بیته. از ناز شود ولایتی تنگ، در دل سفر عراق خیزد. به خاطر غرورم کشور خودم، شهر خودم، محله خودم بر من تنگ میشه و دیگه لذتی از شهر و دیار خودم نمیبرم، به فکر سفر به یک کشور دیگه یا شهر دیگه میفتم. از ناز شود ولایتی تنگ، در دل سفر عراق خیزد. تو خون تکبر از نویزی، خون جوش کند خناق خیزد. وقتی که خون جوش کنه توی بدن ما و دم ما یعنی خون ما زیاد بشه تو بدنمون، ما دچار اختناق و خفقان میشیم. تکبر هم همین کار رو با ما میکنه، ما رو به حالت خفقان میندازه. رو دردی ناز را بپالا، زیرا طرب از رواق خیزد. و و در جای دیگه مولانا میگه اگر کسی از خودش سفر نکرده باشه، سفر به بهترین مکانها و مفرح‌ترین جاهای جهان هم گرهی از کار او باز نمی‌کنه. چو با خویشی سفر چه سود کند یا سفر چه بود؟ سر از بحر هوس باید، چو خالی گشت سر چه بود؟ چو جان بحر نظر باشد، روان بی نظر چه بود؟ نظر در روی شه باید، چو آن نبود چرا شاید؟ و این مصرع بی نظیر، سفر از خیشتن باید، چو با خیشی سفر چه بود؟ ببین چه مصرع درخشانیه. سفر از خیشتن باید، چو با خیشی سفر چه بود؟ باید بتونیم از تکبرمون، از غرورمون، از خودخواهیمون سفر کنیم. اون وقت سفر به معنای واقعی کلمه برای ما جذاب و شیرین خواهد شد. خواهش میکنم دوستان، هممون سفر رفتیم و شاید هم با نفسمون به سفر رفته باشیم. از امروز تصمیم بگیریم یه سفر بریم. از خونه که میخوایم راه بیفتیم به خودمون بگیم که من دیگه نمیخوام در این سفر جهل و خودخواهی و تکبر و بدبینی و پیشداوری رو با خودم به سفر ببرم. اینا رو بذاریم تو شهر خودمون و به سفر بریم. خواهید دید که لحظه به لحظه سفر برای شما به بهشت تبدیل خواهد شد. غزلی میخوام براتون بخونم، 3-4 بیتش رو، ولی به قدری این غزل آسمانیه که میشه بر امواج اسیری این غزل پرواز کرد تا عالی‌ترین تجربیات معنوی. هر قدر روی این غزل تمرکز کنیم، اقامت کنیم و اون رو تکرار کنیم به نظر من کمه. مولانا گزارشی میده از سفر خودش، سفری بی من، و او وقتی که بی من سفر میکنه به تمام معنا گشاد باطن، یعنی بست اندرون، یعنی شادی درون نصیبش میشه. دوستان فوق العاده است این غزل. ما را سفری فتاد بی ما، آنجا دل ما گشاد بی ما. آن مه که ز ما نهان همی شد، رخ بر رخ ما نهاد بی ما. چون در غم دوست جان بدادیم، ما را غم او بزاد بی ما. ماییم همیشه مست بی می، ماییم همیشه شاد بی ما. مسئله سر بی ما بودن، یعنی سلفنس یا سلفلسه. اگر سلفلس باشیم، یعنی بی خود باشیم، بی نفس باشیم، رشد میکنیم. اگر دوچار سلفنس باشیم، گرفتاری ها هیچ وقت به پایان نخواهد رسید. بنابراین مولانا میگه تا از خود فرودینتون سفر نکنید و در خود برینتون مقیم نشید، سفر سودی برای شما نخواهد داشت. عارف اینجوریه، عارف سفر میکنه ولی در خودش مقیمه. مر عاشق را ز ره چه بیم است، چون همراه عاشقان قدیم است. اندر سفر است لیک چون مه، در طلعت خوب خود مقیم است. چقدر خوبه که انسان در طلعت خودش اقامت کنه و بعد به سفر بره، یعنی در فضیلت‌های خودش اقامت کنه و بعد سفر بره. کی منتظر نسیم باشد، آن کس که سبکتر از نسیم است. دوستان بنابراین اگر از درون متحول نشده باشیم، واقعا سفر گرهی از کار ما باز نخواهد کرد. من واقعا فکر میکنم هفته حداقل یه دونه مراجع کننده دارم که میان پیش من برای مهاجرت به کانادا، به آمریکا، به اروپا، به استرالیا و به جاهای دیگه، و خب با هم ساعت‌ها درباره‌اش گفتگو می‌کنیم و غالبا میرن و بعد از رفتن هم با من در ارتباطن. به خدا با اطمینان میتونم با آمار بگم بیش از 90% کسانی که میرن در کمتر از 3 تا 6 ماه به همون وضعیت بدی که در ایران داشتن برمیگردن، یعنی ناامیدی، پژمردگی، بیحالی و کسالت به سراغشون میاد. و من همواره بهشون میگم اگر دارید فرار میکنید، مطمئن باشید که حالتون خوب نخواهد شد، ولی اگر انتخاب کردید به مهاجرت برید، اون میتونه به شما کمک بکنه. یعنی اگر اینجا میتونید حال خودتون رو خوب کنید ولی برای یک حال بهتر و پیشرفت بیشتر سفر میکنید، این سفر به درد شما میخوره. ولی اگر نه، به هیچ وجه نمیتونید اینجا حال خودتون رو خوب کنید و فکر میکنید اگر به سفر برید به همه خوشبختی خواهید رسید، دارید اشتباه میکنید. کتاب بسیار درخشانی استاد آلن دو باتن داره به نام هنر سیر و سفر که از همه شما خواهش میکنم این کتاب رو بخونید. من اخیراً به خاطر این کلاس این کتاب رو با دقت تمام خوندم و واقعاً از این کتاب بهره بردم. خیلی خیلی کتاب شیرین و دلنشینیه. هنر سیر و سفر از استاد آلن دو باتن، ترجمه سرکار خانم گلی امامی. برای کسانی که به سفر علاقه‌مندن این کتاب میتونه خیلی راهگشا باشه. در هر فصل این کتاب از یک چشم‌انداز به سفر نگاه کرده. فصل اول این کتاب درباره دلشوره سفر و مخصوصا صفحات 29 تا 36ش دقیقاً حرفایی رو میزنه که ما تا الان راجع به اونها صحبت کردیم. یعنی تمام حرف ایشون در این قسمت‌ها اینه که در واقع فکر کردن به نگرانی‌های شغلی، بیماری، هزینه‌های سفر، برخوردهای همسفران، پشه، هوای گرم، هوای سرد، اینا همه باعث میشن که سفر به کام آدم‌ها تلخ بشه و خراب بشه. و ایشون میگه من سفر کردم که حالم خوب بشه ولی دیدم حالم خوب نمیشه. و بعد تو صفحه 29 میگه من با بی‌مبالاتی هر چه تمام‌تر خودم را با خودم به جزیره آورده بودم. دقیقا همون عیناً گویا بیت مولانا رو به نسل امروزی در واقع نوشته. ما در سفر با چشمانی به جهان نگاه میکنیم که این چشمان از درون ما سرچشمه میگیرن. اون چشمی که در این سرزمین نمیتونه زیبایی رو ببینه، این چشم در هیچ سرزمین دیگری هم قادر به کشف زیبایی ها نخواهد بود. بنابراین باید چشم ها رو واقعا به تعبیر سهراب سپهری بشوریم و بتونیم به گونه دیگر به هستی نگاه کنیم تا بتونیم زیبایی ببینیم. آلن دو باتن ادعای خیلی عجیبی میکنه، میگه در قالب موارد دلشوره های زندگی ما بر اثر سفر بیش از 10 دقیقه از بین نمیرن و در کمتر از 10 دقیقه دوباره دلشوره ها به سراغ ما بر میگردن. ایشون ظاهرا با یه خانم به سفر رفته که بهش میگه ام، حالا نمیدونم همسرشه یا دوستشه یا آقاست نمیدونم، ولی ظاهرا رابطه مثل زن و مرد میمونه. میگه اونجا رفتیم یه جایی با هم غذا بخوریم، بعد برای ما غذا آوردن، یک در واقع دسری روی میز گذاشتن، من دسر ایشون آوردم به طرف خودم که بخورم، مال خودم به ایشون دادم و ایشون بهش برخورد و همونجا سر دسر ما دعوامون شد. میگه اون غذا توی یکی از بهترین رستوران‌های جهان به زهر مار شد برای ما و بعد دیگه برگشتیم هتل، دیدیم که اومدن حوله‌ها رو تمیز کردن، اتاق رو تمیز کردن، ملافه جدید انداختن، اتاق شده مثل بهشت، یه پنجره به روی یک منظره عالی. میگه ولی ما دوتا اصلا حال و حوصله زندگی نداشتیم، فقط من تو ذهنم داشتم به اون بعد و بیرا میگفتم، اونم داشت به من بعد و بیرا میگفت و دیدم تمام زیبایی‌های سفر با یه دعوای کوچولو خراب شد. دوستان نمیخوام واقعا حرف ناامید کننده بزنم، من خیلی طرف مشاوره کسانی ام که با هم دیگه ماه عسل رفتن. بیش از 80-90% کسانی که ماه عسل رفتن و همه میگن خوش به حالش، اینا چه سفر زیبایی رو الان دارن میگذرونن، بعدها که برای ما تعریف میکنن اون شبها جز جنگ و دعوا هیچ تجربه‌ای نداشتن. دقت میکنید و میگن بدترین روزهای زندگی ما همون ماه عسل بوده. این به خاطر اینه که ما تصور درستی از ماجرا نداریم. ما گمان میکنیم تغییر محیط بیرون حال ما رو خوش خواهد کرد، در حالی که مادام که درون متحول نشه در بیرون هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. و آلن دو باتن خیلی نکته جالبی رو میگه، اگه خواستید به اونجا مراجعه کنید. پنجمین نکته‌ای که در باید سفر بگم و دیگه از این بحث بگذاریم، سفر درونی یا سفر بیچونه. در عرفان از منظری کلان سفرها رو به دو گونه بزرگ تقسیم می‌کنند، سفر آفاقی و سفر انفسی. این تعبیر البته از یک آیه معروف قرآن گرفته شده که در اینجا می‌تونید ببینید، سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. یعنی به زودی نشانه های خودمون رو در افق های گوناگون، یعنی در کرانه های هستی و در دل هایشان بدیشان خواهیم نمود تا برایشان روشن گردد که او خود حق است. سوره فصلت آیه 53. خب به نظر عارفان ما دو جور سفر داریم، سفر آفاقی یعنی سفر به سرزمین های دیگه و سفر انفسی یعنی سفر به درون خودمون و کشف در واقع زیبایی ها و پیچیدگی ها و ژرفاهای درون خودمون. مولانا در ابیاتی که برای شما میخونم با استفاده از تعبیرهایی مثل سیر بیرونی و سیر باطنی، سیر جسم و سیر جان، سیر خشکی و سیر دریا به این دو نوع سفر اشاره کرده. برای سفر آفاقی یا سفر بیرونی ما از طریق پاهامون یا مرکبهای گوناگون در کوه و بیابون و دشت و دمن و دریا حرکت میکنیم و پیش میریم. برای سفر بیرونی باید حواس ظاهریمونو یعنی حواس پنجگانمونو باز کنیم و فعال کنیم، ببینیم، بشنویم، ببوییم و همه چیز رو تجربه کنیم و به تمام معنا بیاموزیم و لذت ببریم از سفرهامون. اما برای سفر باطنی یا سفر انفسی نیازی به هیچ کدوم از اینها نیست. برای سفر باطنی ما با پای دل پیش میریم. ما باید حواس ظاهری خودمون رو تعطیل کنیم و حواس باطنی خودمون رو باز کنیم. سفر آفاقی به هوش و فکر و فهم نیاز داره، ولی برای سفر باطنی باید بیهوش و بیگوش و بیفکرت باشیم تا بتونیم در این سفر پیش بریم. فقط در این صورته که به نظر مولانا ما در درون خودمون به آب حیات پی خواهیم برد. سیر بیرونی است قول و فعل ما، سیر باطن هست بالای سما. حس خشکی دید که از خشکی بزاد، عیسی جان پای بر دریا نهاد. سیر جسم خوش بر خشکی فتاد، سیر جان پا در دل دریا نهاد. چون که عمرن در ره خشکی گذشت، گاه کوه و گاه دریا گاه دشت. آب حیوان از کجا خواهی تو یافت، موج دریا را کجا خواهی شکافت. در ادامه بحثمون به این ابیات دوباره برمیگردیم. موج خاکی وهم و فهم و فکر ماست، موج آبی محو و سکر است و فناست. تا در این سکری از آن سکری تو دور، سکر یعنی مستی، تا از این مستی از آن جامی تو کور. در سفر آفاقی حرکت و جنبش وجود داره، مرکب و منزل لازمه، ولی در سفر باطنی هیچ کدوم از اینها نیازی نیست و شخص بدون کمترین جنبشی میتونه در همه جا سفر کنه. مردان سفر کنند در آفاق همچو دل، نی بسته منازل و پالان و استرند. مولانا در این ابیاتی که براتون میخونم به زیبایی نشون میده که در واقع به زیبایی بیان میکنه که ممکنه کسی بدنش کنار ما باشه، روی زمین باشه، ولی جان او در آسمان هفتم باشه، جان او در اون طرف جهان مشغول گشت و گذار باشه. و دوستان باور کنید که اینا شعر نیست، اینا تجربه است. یعنی ما میتونیم بدنمون اینجا باشه ولی جان ما در زمین و آسمان به سفر بره، به خاطر اینکه در درون وقتی که انسان تونست سفر بکنه، سفر آفاقی برای او به سادگی هرچه تمامتر ممکن خواهد شد. در زمینم با تو ساکن در محل، این ابیات جز آسمانی ترین ابیات مولانان و نیاز به شرح و بسط فراوان دارن. در زمینم با تو ساکن در محل، می دوم بر چرخ هفتم چون زحل. همنشینت من نیم سایه من است، برتر از اندیشه ها پایه من است. زان که من زندیشه ها بگذشتم، خارج اندیشه پویان گشتم. ببینید، من در فراسوی اندیشه ها دارم زندگی می کنم. هر وقت که خواستم فکر می کنم، هر وقتم که نخواستم از بین افکار بیرون میرم و دیگه فکر نمی کنم و با تعطیل کردن فکر سفر درون آغاز میشه. من چو مرغ اوجم اندیشه مگس، کی بود بر من مگس را دسترس. قاصدن زیر آیم از اوج بلند، تا شکست پایگان بر من تنند. من در فراسوی اندیشه در آسمان هفتم زندگی می کنم، ولی برای اینکه انسانهایی در روی زمین به من نیاز دارن و باید به اونها کمک کنم، میام خودم رو توی قفس اندیشه زندانی می کنم تا بتونم به انسانها کمک کنم، ولی هر وقت که خواستم از بین اونها میرم. دوستان، خیلی ها رو من دیدم که حالا به خاطر رنجهای زندگی، به خاطر دردهایی که کشیدن و به خاطر اینکه بار هستی رو تحمل ناپذیر یافتن، از زندگی خستن و سیرن و دلشون میخواد که بمیرن، یا اگرم زندگی میکنن با کسالت این کار رو انجام میدن. ولی انسان والا اینجوری نیست. انسان والا تکلیف خودش رو با زندگی روشن میکنه و بالاتر از اون وقتی که به آرامش رسید، به هیچ وجه در برج آج آرامش خودش زندانی نمیشه. او میتونه برای کمک کردن به دیگران بار هستی رو به دوش بکشه و بیاد روی زمین کنار آدم‌ها زندگی کنه. سالها پیش کتابی رو میخوندم، میدونید که در آیین بودا بعد از طی مراحلی به نیروانا میرسن. نیروانا یعنی جایی که فتیله خواهش به پایین کشیده میشه و شخص از تمام خواسته ها و احساسات و اندیشه ها نجات پیدا میکنه و به آرامش مطلق میرسه. نیروانا یعنی رسیدن به آرامش مطلق و رهایی از همه رنج های زندگی. تعداد اندکی از لاماهای بودایی وقتی که بعد از جون کندن های زیاد و ریاضت های فراوان به آستانه نیروانا میرسن و میدونن اگر یه گام دیگه برن جلو به آرامش ابدی رسیدن، به پشت سرشون نگاه میکنن و متوجه میشن که هنوز روی زمین آدم ها دارن رنج میکشن و اونها برای اینکه برگردن و باری از دوش کسی بردارن و در واقع به انسانی کمک بکنن، ترجیح میدن که به نیروانا نرسن، برگردن دوباره روی زمین زندگی کنن. دوستان خیلی حرف بالایی است، گفتنش آسونه واقعا. ما باید همیشه این در نظرمون باشه که رسالت نهایی ما خدمت کردن به انسان هاست، پاک کردن اشک انسان‌های نیازمند، نشاندن لبخند بر روی لبان انسان‌های نیازمند، دست نوازش کشیدن بر سر انسان‌های نیازمند و بی قید و شرط به انسان‌ها خدمت کردن. حتی اگر از جهت عرفانی به مقامی برسیم که به قول مولانا آنچه اندر وهم ناید آن شویم، باز هم وقتی که به زمین نگاه می‌کنیم و آدما رو روی زمین می‌بینیم، باید انقدر بزرگی داشته باشیم که از تمام مقامات معنوی بگذریم و بیایم روی زمین کنار انسان‌ها قرار بگیریم و با اونها زندگی کنیم و به اونها کمک کنیم. من چو مرغ اوجم اندیشه مگس، کی بود بر من مگس را دسترس؟ قاصدن زیر آیم از اوج بلند، تا شکست پایگان بر من تنند. چون ملالم گیرد از سفلی صفات، برپرم همچون طیور و صافات. پر من رسته است هم از ذات خیش، بر نشفسانم دو پر من با سریش. دوستان امروز خیلی بیتایی خوندم که واقعا جانتون رو میتونه تا مدت ها مس کنه. الان یه تیکه دیگه میخونم که این تیکه تمام وجودتون رو میتونه از نور واقعا سرشار کنه. خواهش میکنم فکر و اندیشه و تجزیه و تحلیل و همه چیز رو بریزید دور، فقط مست این کلمات آسمانی باشید. از نظر مولانا عارف ساکن روانه، یعنی سر جای خودش ایستاده ولی داره حرکت میکنه، بدون پر و بدون پا سفر میکنه و به همه جا میره. کسی که به این چنین مقامی برسه خودش بخت خودشه. دوستان ببینید، ما تا وقتی که دنبال بخت میگردیم و دنبال خوشبختی میگردیم، خوشبختی بیرون از ماست، بنابراین اونو به دست میاریم، میشه مال ما، ولی چون مال ماست هر لحظه ممکنه که از ما جدا شه. ولی وقتی که من خودم بخت خودم باشم، خودم سعادت خودم باشم، هیچ جوری نمیشه دیگه بخت رو از من جدا کرد، چون بخت من خودمم. دقت میکنید، از جایی بخت نلنگ بردم اضافه کنم به وجود خودم. دوستان اینا کلیدهای سعادتن، یعنی اگر انسان اینا رو دریابه عمیقاً، دست از خیلی از تلاش‌ها و تقلاهای بیهوده ور می‌داره و متوجه میشه که تمام آنچه که دنبالش میگشت همه از آغاز با او بود. ای قوم به حج رفته کجایید کجایید؟ معشوق همین جاست، بیایید بیایید. در درون خودمون همه رو پیدا میکنیم. این در ضمن داستان سلیمان و بلقیس اومده که سلیمان بلقیس رو دعوت میکنه به طرف ایمان به خداوند. دوستان فوق العاده بیتا واقعا. خیز بلقیسا بیا باری ببین، ملکت شاهان و سلطانان دین. شسته یعنی نشسته، شسته در باطن میان گلستان، ظاهرن هادی میان دوستان. بوستان با او روان هر جا رود، اصلا نیازی نیست حرکت کنه بره توی باغ، بره توی پارک، بره توی گلستان. بوستانها با او حرکت میکنن. چرا؟ چون در وجود خودش گلستانی است که تمام گلستانهای جهان در مقابل این گلستان لنگ میندازن و احساس میکنن که اصلا بدن و زشتن. بوستان با او روان هر جا رود، لیک آن از خلق پنهان میشود. میوه ها لابه کنان کز من بچر، میوه ها میان میگن تو رو خدا بیا منو بخور، من میخوام جزء بدن تو باشم، چون من میدونم وارد بدن تو بشم به نور تبدیل میشم، به خدمت تبدیل میشم، به عبادت تبدیل میشم، به حقیقت جویی تبدیل میشم، تو رو خدا بیا منو بخور. میوه ها لابه کنان کز من بچر، آب حیوان آمده کز من بخر. بخور رو به خاطر موسیقی شعر بخر میخونیم. توف میکن بر فلک بی پر و بال، همچو خورشید و چو بدر و چون هلال. چون روان باشی روان و پای نه، میخوری صد لوت و لقمه خای نه. روان بودن یعنی حرکت کردن. اگر بتونی به جایی برسی که بدون حرکت کردن سفر کنی، اون وقت غذاهای خوشمزه میخوری بدون اینکه لقمه بجویی. دقت کنید، خایدن یعنی جویدن، لقمه خا یعنی جونده لقمه. از درون تو داره سرچشمه میگیره اینها. نه نهنگ غم زند بر کشتیت، نه پدید آید ز مردن زشتیت. به به دوستان، خواهش میکنم این با این بیت ها زندگی کنید. هم تو شاه و هم تو لشکر، هم تو تخت، هم تو نیکوبخت باشی هم تو بخت. گر تو نیکوبختی و سلطان زفت، بخت غیر توست، روزی بخت رفت. تو بماندی چون گدایان بینوا، دولت خود هم تو باش ای مجتبا. دولت یعنی اقبال، یعنی سعادت. تلاش کن خودت سعادت خودت باشی، چون تو باشی بخت خود ای معنوی. پس تو که بختی ز خود کی گم شوی، تو ز خود کی گم شوی ای خوش خصال. چون که عین تو، تو را شد ملک و مال. لذت بردید واقعا؟ جان رو روش میده، جان رو صفا میده. بعد از 700 سال دوستان شما ببینید، ما پدر خودمون رو در میاریم، سخنان ما 20 دقیقه بیشتر تأثیر نداره. بعد از 20 دقیقه شنوندگان حرفای ما به همون حالت کسالت قبلی برمیگردن. سخنی 700 سال از ورای قرون و اعصار عبور کرده و به ما رسیده، همچنان گرم و خونین و تپنده که شما وقتی میخونیدش تمام وجودتون آتیش میگیره. چرا؟ تنها دلیلش اینه که این سخن بی نفس صادر شده. هرگاه که سخن بی نفس صادر بشه، هیچ چیزی در این جهان سردش نمی کنه. گرمای اون سخن تا ابدیت باقی خواهد بود. خب درباره سیر دقوقی دیگه یادتونه که ما تو داستان خوندیم که گفت که تو مبین این پایها را بر زمین، زان که بر دل می رود عاشق یقین. و تو سفر کردی ز نطفه تا به عقل، نه به گامی بود نه منزل نه نقل. دوستان این راجع به ابیات قبلی بود. اجازه بدید که بریم سراغ درس جدیدمون، در واقع بیتایی که امروز باید بخونیم. خب از بیت 63 شروع میکنیم. بازگشتن به قصه دقوقی. گفت روزی میشدم مشتاقوار، تا ببینم در بشر انوار یار. من داشتم سفر میکردم برای اینکه در بشر نور خداوند رو ببینم. تا ببینم قلزمی در قطره‌ای، آفتابی درج اندر ذره‌ای. قلزم یعنی دریای بزرگ. من دارم سفر میکنم تا بتونم دریای بزرگ رو در یک قطره ببینم. دیدن دریای بزرگ در یک قطره یعنی چی؟ یعنی دیدن خدا در یک انسان. و دیدن آفتاب در یک ذره یعنی دیدن خدا در انسان. بنابراین در این بیت قلزم و آفتاب استعاره از خداوندن و قطره و ذره استعاره از انسانند. درج یعنی مندرج، یعنی جا گرفته. این بیت دوستان به یک بزرگی بیبدیلی برای انسان اشاره میکنه و اونم اینه که انسان قطره ایست که آبستن اقیانوسه، انسان ذره ایست که حامل آفتابه. و ما همیشه باید واقعا به این نکته توجه کنیم، یعنی به ظاهر حقیر خودمون نگاه نکنیم. در دو گز تن عالمی پنهان شده. ما خیلی خودمون رو دست کم میگیریم و حقیر میگیریم. اگر به درون خودمون نگاه کنیم و اگر زیبایی های درون خودمون رو ببینیم، تا ابد اگر با خودمون تنها باشیم از ملاحظه شگفتی های درون خودمون واقعا سیر نمیشیم. کانت میگفت که دو چیز در این جهان در واقع منو شگفت زده میکنه، یکی آسمان پرستاره عظیم بالای سر و یکی هم درون شگفت آور انسان. کسانی که زیبایی های درون رو کشف کردن گفتن که ما هیچ وقت دلمون نمیخواد سر از روی اقیانوس درون برداریم و به جای دیگری نگاه کنیم، فقط باید آرام آرام اینو کشفش کنیم. یعنی باید به جایی برسیم که به این زیبایی های درون آشنایی پیدا کنیم و اون وقت ببینیم که در درون ما چه اقیانوسی است. چون رسیدم سوی یک ساحل به گام، بود بیگه گشت روز و وقت شام. به گام یعنی با گام زدن، با قدم زدن. من در حال قدم زدن به یک ساحل رسیدم. در چه زمانی بیگه گشته بود؟ بیگه گشتن یا بیگاه گشتن یعنی دیر شدن، ولی دیر شدن در طول روز. یعنی مثلا شما فرض کنید مشغول کار شدید، یه دفعه غروب شد و دیر شد، میگید بیگاه شد. از تعبیر قدیمیه، امروز استفاده نمی کنیم. در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با روزها همراه شد. پس بیگاه شدن یعنی دیر کشیدن وقت، یعنی دیر شدن در واقع. و وقت شام هم بود. یه به دیگه بخونیم و دیگه برای امروزمون فکر کنم کافی باشه. نمودن مثال هفت شم سوی ساحل. نمودن یعنی نشان دادن. هفت شم از دور دیدم ناگهان، اندران ساحل شتابیدم بدان. اگر بتونیم همین چهار بیت رو امروز ازشون بگذریم فکر کنم خیلی شاخ گول و شکستیم ان شاءالله. من واقعا هیچ وقت تو عمرم گرفتار چنین وضعیتی نشده بودم. یعنی من فکر کردم این داستان رو در 8 جلسه یا 16 جلسه تموم می‌کنیم و قال قضیه رو می‌کنیم، ولی واقعا احساس می‌کنم 50 60 جلسه هم اگر بگیم بازم شرمنده این داستانیم. به قدری گنج و مروارید و در و مرجان ریخته شده تو این داستان. حالا به هر حال ذره ذره جلو میری ببینیم که به کجا میرسیم. دوستان جلسه بعد درباره مکاشفه یکم صحبت میکنم، چون وقتی میگه دیدم منظورش دیدن با این چشم معمولی نبوده، چون آدمای دیگه اونجا بودن و ندیدن. بنابراین این اتفاقی که داره میفته و دقوقی داره اونو میبینه در مکاشفه داره میبینه، که حالا مکاشفه رو به خیلی مختصر جلسه بعد توضیح میدم. در مکاشفه تمام عناصر و اجزا مهمن، به خاطر اینکه مکاشفه ها معمولا تجربیات غیر عادی هن و تجربیات معنوی هن، و تو تجربیات معنوی چیز بیهوده وجود نداره. بنابراین در مکاشفه ها باید به تمام عناصر توجه کنیم، زمان، مکان، اشخاص، اشیا، رنگ ها، همه چیز رو باید در نظر بگیریم. مکاشفه ای که دقوقی داشته در ساحل اتفاق افتاده، یعنی مکانش ساحل بوده. زمانش چی بوده؟ بیگه شده بود و وقت شام بود. یعنی تجربه، این تجربه عرفانی در مکانی به نام ساحل در زمانی به نام وقت شام اتفاق افتاده. بنابراین ما لازمه که راجع به مکان این حادثه و زمانش در واقع اطلاعاتی رو به دست بیاریم، و اون چیزی که مشاهده کرده شمعه. بنابراین بحث امروز ما از این بعد شامل این سه تا قسمت خواهد شد اگر برسیم تمومش کنیم، یکی درباره ساحل، یکی درباره شام، و یکی هم درباره در واقع شمع صحبت می‌کنیم، و یه نکته زبانی هم توضیح میدم و بحث امروز به پایان میرسه ان شاء الله. اول بریم سراغ ساحل. دوستان عزیزم، ساحل بعضی از ویژگی‌های دریا رو داره و بعضی از ویژگی‌های در واقع خشکی رو داره. ساحل در برزخ میان دریا و خشکی قرار گرفته و نه تماما خشکیه و نه تماما دریاست، یه جاییست وسط این دوتا، و این مهمه. من دوباره به این موضوع برمیگردم. در مثنوی یک تقابل خیلی بزرگ وجود داره به نام تقابل دریا و خشکی، که این تقابل در تمام مثنوی و در تمام دیوان شمس کشیده شده و مولانا فراوان راجع به این موضوع صحبت کرده. دوستان عزیزم، میدونید که من واقعا نمیدونم تجربه شاعرانه و تجربه عارفانه در کجا اتفاق میفته. شاید در لازمان و در لامکان اتفاق میفته، نمیدونم. تجربه عرفانی و تجربه هنری ناب رو میگم ها، یعنی مثلا تجربه‌ای که حافظ داشته موقع گفتن این غزل ها، یا تجربه‌ای که فردوسی داشته موقع سرودن شاهنامه، یا تجربه‌ای که مثلا داوینچی داشته موقع آفریدن اون شاهکارهای بی‌نظیر، یا تجربه‌ای که میکلانج داشته موقعی که اون مجسمه‌های بی‌نظیر یا اون نقاشی‌های سقف کلیسا رو داشته درست می‌کرده. تجربه هنری و تجربه عرفانی که خیلی هم به هم دیگه نزدیکن، ظاهراً در یک فضای بی تصویر و بی بعد و بی زمان و مکان اتفاق می‌افته. شاید، یعنی خیلی انتزاعیه، خیلی از زمان و زمین واقعی فاصله می‌گیره. ولی وقتی که شاعر سعی می‌کنه یا عارف سعی میکنه تجربه عرفانی خودش رو در قالب تعبیر در بیاره و اونو با دیگران در میون بگذاره، عناصر فراوانی از محیطی که توش زندگی کرده وارد اون تجربه میشه. بنابراین شاعری که مثلا در یک محیط کوهستانی به دنیا آمده و بزرگ شده، تخیل او زمانی که لباس تعبیر بر قامت خودش میپوشه، قطعاً عناصری از زندگی در یک محیط کوهستانی رو به وام میگیره و در خودش نشون میده. در واقع خانم پروین اعتصامی مثلا که خانم بوده و آشپزی میکرده و تو آشپزخونه خیلی زیاد بوده و تو خونه زندگیشو خیلی گذرونده، شما اگر صور خیال پروین اعتصامی رو بررسی کنید میبینید که خیلی زیاد داره از عناصری استفاده میکنه که در محیط زندگی یک خانمه. دقت میکنید؟ یا فرض کنید که شما اگر دانته رو که یک عارف شاعر جهانی بزرگ در قرن 13 میلادی با مولانا در قرن 7 که تقریبا 20 سالی دانته از مولانا بزرگتره، در قرن 7 قمری که اینم یک عارف شاعر مقایسه بکنید، متوجه میشید که عناصری از محیط قرون وسطایی ایتالیای مسیحی قرن 13 وارد تصویرسازی‌های هنری دانته شده و مولانا هم از این طرف همین اتفاق براش افتاده. اینجا بحثی پیش میاد به نام جامعه شناسی تخیل، یعنی اینکه ما چجوری میتونیم از طریق بررسی تخیل یک شاعر یا هنرمند جامعه ای رو در اون جامعه زندگی میکرده بشناسیم. به عنوان مثال میگم، اگر شما شاعری رو از شمال ایران در یک منطقه‌ای که بیشتر وقتا هوا ابریه، بارونیه، کوههای پر از درخت داره، جنگل داره، هوای شرجی داره، با یک شاعری از یک منطقه کویری که همش شن و نمیدونم درخت و آب و علف نیست و آسمان پر ستاره و بدون ابر هست، با یک شاعری از یک منطقه جنوب مقایسه بکنید، صور خیال اینها رو بررسی کنید، میبینید که خیلی زیاد این صور خیال رنگ محیط و فضا و جامعه رو داره. و در روی مولانا هم همین اتفاق افتاده. مولانا به خاطر اینکه بخش بزرگی از زندگیش رو توی قونیه به سر برده و اونجا به دریا نزدیک بوده و دائما به کنار دریا میرفته، دریا در شعر مولانا بسیار جایگاه والایی داره. اونطوری که استاد دکتر فتوحی عزیز میفرمان، دو کلان تصویر در آثار مولانا وجود داره، یکی کلان تصویر خورشید و یکی هم کلان تصویر دریا، و منم اضافه میکنم و کلان تصویر شاه. این ستا یعنی شاه و خورشید و دریا مهمترین مجموعه های تصویرسازی مولانا هستند و او برای مضمون سازی و تصویر آفرینی در شعر خودش از این عناصر بیش از حد استفاده کرده. دریا دوستان عزیزم مجموعه عظیمی از مفاهیم و مسائل رو با خودش داره و بنمایه های زیادی داره که یه عارفی مثل مولانا میتونه به خوبی از اونها برای تبیین اندیشه های عرفانی خودش استفاده کنه. یه داستانی برای شما عرض کنم، این داستانو یه بارم گفتم فکر کنم تو کلاس، ولی ارزش شنیدن داره. شمس تبریزی توی مقالات میگه که پدرم به من گفت که، میگه من نوجوان بودم، به من گفت پسرم چرا تو مثل نوجوان های دیگه نیستی، چرا مثل اونا دنبال اسباب بازی و نمیدونم بازی و این کارها نمیری، چرا هیچ چیز مثل بچه آدم نیست و درست زندگی نمی کنی. میگه بهش گفتم پدر جان یه تخم مرغابی رو در نظر بگیرید که اینو بردن گذاشتن زیر یک مرغ خونگی و این مرغ خونگی خوابیده روی این تخم مرغابی و بعد از چند روز همه تخما در واقع شکافته شدن و جوجه ها بیرون اومدن، یکیشون جوجه مرغابی، بقیه جوجه مرغ خانگی هن، ولی اون مرغ مادر نمیدونه که یکی از جوجه هاش در واقع مرغابیه. بعد این مادر با این جوجه ها حرکت میکنن، میان به طرف دریا، دریای پرتلاطم و پرخروش. این جوجه مرغابی خودش رو میزنه به دریا و این مرغ خانگی میترسه، از آب فرار میکنه، جوجه های خودش هم میکشه کنار و به اون جوجه مرغابی میگه که بچه جون خفه میشی، دریا خطرناکه، بیا بیرون. ولی اون جوجه مرغابی میگه مادر جان اینجا وطن منه، من در همین جا میتونم زندگی کنم، تو اگر مادر منی تو بیا توی دریا، اگر نمیتونی بیای توی دریا من اشتباهی توی خونه تو به دنیا اومدم. بعد شمس میگه به پدرم گفتم من جوجه مرغابی هستم که تو خونه مرغ خانگی به دنیا اومدم، تو پدر من نیستی، اگر پدر من بودی تو باید احوال منو می‌داشتی. بعد میگه پدرم سری تکون داد و گفت با دوست این کنی ندانم که با دشمن چه کنی، با من که بابات هم اینجوری رفتار می‌کنی با دیگران نمی‌دونم چه کار می‌کنی. این تمثیل مرغ خانگی و مرغ آبی خیلی برای مولانا مهم شده و مولانا بارها به این تمثیل برگشته و من فکر میکنم نگاهی که به دریا داره غیر از این که از تجربه زیسته او در محیط ترکیه برمیاد، از دل سخنان شمس تبریزی هم برمیاد. مولانا دریا رو نماد یگانگی خداوند و عالم یگانه و نماد عالم غیب و نماد خود خداوند میگیره. بنابراین خیلی از وقتها دریا در نظر مولانا یعنی خدا. وقتی که میگه دریا، شما راحت کلمه دریا رو بردارید، کلمه خدا رو به جای اون بگذارید. و دوستان شاید در بین 20 تا تقابل دوگانی، باینری اپوزیشنز، تقابل های دوگانی که در مثنوی وجود داره و در دیوان شمس، در بین همه اونها تقابل غیب و شهادت مهمترین تقابله. یعنی شما این تقابل غیب و شهادت رو از آغاز مثنوی تا آخر مثنوی مثل یک رشته‌ای می‌بینید که تمام بخش‌های مثنوی رو به هم دیگه پیوند زده. دو تا جهان وجود داره، یکی جهان غیب و یکی هم جهان شهادت. شهادت ربطی به شهید شدن نداره، شهادت به این معنای خاصی که در قرآن اومده. عالم غیب یعنی یک عالم نادیدنی که هیچ گونه حد و مرز و بعد و جهت و زمان و مکان نداره. عالم غیب عالمی است که اصل زندگیه و تمام پدیده ها شکل خالصشون، شکل نابشون و شکل بی‌نهایت و غیر و نامحدودشون در عالم غیبه. در مقابل عالم غیب، عالم شهادت یا عالم ماده وجود داره. عالم ماده عالمی است سراسر محدودیت، عدد، ترکیب، تنگی، بعد، جهت، زمان، مکان و اینجور مسائل. بنابراین در مثنوی در واقع عالم غیب مقابل عالم شهادته، یا به تعبیر دیگه عالم باطن مقابل عالم ظاهره، یا به تعبیر دیگه عالم امر مقابل عالم خلقه. و این شاید مهمترین تفاوت مولانا و ابن عربی باشه. ابن عربی هیچ اعتقادی به تمایز غیب و شهادت نداره، ولی مولانا تمام عرفان خودش رو روی همین تمایز غیب و شهادت بنا کرده. خب پس از نظر مولانا اون جهان واقعی عالم غیبه و ما باید به عالم غیب برگردیم و زندگی واقعی رو در عالم غیب یا عالم امر تجربه کنیم. مولانا بر اساس همین تقابل دوگانی دریا رو نماد عالم غیب میگیره و خشکی رو نماد عالم شهادت یا عالم ماده یا عالم ناسوت میگیره. و شما همه جا میتونید این تقابل رو در مثنوی پی بگیرید. بر اساس این تقابل دریا و همه موجودات دریا و پدیده‌های دریا مبارکن و خشکی و تمام پدیده‌های خشکی نامبارکن. بنابراین مرغ آبی خوبه، مرغ خاکی خوب نیست. مرغ آبی یعنی عارف، مرغ خاکی یعنی انسانی که گرفتار نفس و دنیا شده. موج آبی خوبه، موج خاکی خوب نیست. مرکب آبی خوبه، مرکب خشکی خوب نیست. و این تقابل رو مولانا همینجوری پیش میبره و میره جلو. پس دوستان یادتون باشه که دریا در نظر مولانا نماد خدا، نماد یگانگی و نماد عالم غیبه. این تیکه‌ای که من تو قسمت سفر براتون خوندم یه بار دیگه میخونیم، ولی این دفعه با این چشم انداز. یادمه یک بار استاد بزرگوار آقای دکتر شفیع کتکنی گفت شما هر صفحه از مثنوی رو باز کنید به تعداد حالاتتون میتونید تفسیرش کنید، و شما هر صفحه از مثنوی رو که باز کنید صدها تفسیر بر اون صفحه میشه نوشت. من واقعا زمانی بود که خیلی خامتر از الان بودم، الانم خامم، فکر کردم اغراق شاعرانه فرمودن و یک حرف مبالغه آمیز زدن، ولی صادقانه در این سالهایی که رو مثنوی دارم کار میکنم دیگه به این یقین رسیدم. یعنی اگر یه روزی خواستید من همین تیکه رو یا هر تیکه دیگه خواستید برای شما میخونم و بعد از 20 تا پنجره بهش نگاه میکنم، و شما هر بار که اون قطعه رو میخونید احساس میکنید که بار اولی دارید اون قطعه رو میبینید. البته این مخصوص مولانا نیست، همه شاهکارهای بزرگ دنیا اینجوری هن. شما دیوان حافظ رو در نظر بگیرید، بارها خوندید، ولی دوباره همین امروز که رفتید یه بار دیگه دیوان حافظ رو ملاحظه کنید، احساس میکنید بار اولی که دارید میخونیدش، به خاطر اینکه تاریخ مصرف شاهکارها هیچ وقت تموم نمیشه. متناسب با رشد عقلی و فکری و روحی شما این شاهکارها تن به تفسیرهای جدید و تأویلهای جدید میدن، و این به نظرم خیلی مسئله مهمیه، همیشه باید بهش توجه کرد. نمیدونم کی گفته، ولی هر کی گفته خوب گفته، میگه که ما مدیر سابق داریم، رئیس سابق داریم، رئیس جمهور سابق داریم، رهبر سابق داریم، ولی هنرمند سابق نداریم. درسته؟ شما نمیتونید بگید حافظ هنرمند سابق ایران اینجوری فرمودن. هنرمند سابق نداره، هنرمند مال همه زمان هاست. هنرمندی که تاریخ مصرف داشت اون دیگه هنرمند نیست. از اون جملات قصار بود، هنرمندی که هنرمند نباشه هنرمند نیست. خب سیر بیرونی است قول و فعل ما، سیر باطن هست بالای سما. حس خشکی دید که از خشکی بزاد. لطفاً به خشکی توجه کنید، خشکی یعنی عالم ماده. عیسی جان پای بر دریا نهاد، دریا یعنی عالم غیب، عالم یگانگی، یونیتی. سیر جسم خشک بر خشکی فتاد، سیر جان پا در دل دریا نهاد. شما هر وقتی که دریا رو دیدید راحت دریا رو بذارید کنار، به جاش بذارید عالم غیب، عالم معنا، عالم باطن، عالم حقیقت. چون که عمرن در ره خشکی گذشت، گاه کوه و گاه دریا گاه دشت. آب حیوان از کجا خواهی تو یافت، موج دریا را کجا خواهی شکافت. ببینید گفتم ما فقط موج دریا داریم ها، تو خشکی اصلا موج وجود نداره، ولی مولانا به قرینه موج دریا موج آبی موج خاکی هم درست کرده. موج خاکی وهم و فهم و فکر ماست، موج آبی محو و سکر است و فناست. مستی و فنا و محو شدن در خداوند میشه موج آبی، و موج خاکی میشه وهم و فهم و فکر ما. تا در این سکری از آن سکری تو دور، تا از این مستی از آن جامی تو کور. دوستان زبان و سخن در عالم کثرت و دنیای شهادته، اما در عالم غیب فقط خاموشی وجود داره و بس. این موضوع مهم رو هم باز مولانا از طریق تمثیل خشکی و دریا میگه. ما روی خشکی با پا راه میریم، یا سوار اسب میشیم، یا سوار الاغ میشیم، یا سوار شتر میشیم، یا سوار ماشین میشیم. به دریا که رسیدیم دیگه از این ابزارها نمیتونیم استفاده کنیم، باید از همین ها پیاده بشیم، سوار بر کشتی بشیم. درسته؟ کشتی یعنی مرکب چوبین، که در بیهقی یعنی مرگ، یعنی تابوت، در مثنوی یعنی خاموشی. ما تا وقتی که توی خشکی هستیم از ابزارهای دیگه استفاده میکنیم، ولی در دریا باید بر مرکب چوبین بنشینیم. یعنی چی؟ یعنی سوار کشتی بشیم. دریا یعنی عالم وحدت و عالم غیب و کشتی یعنی خاموشی. بنابراین زبان عالم غیب زبان خاموشیه، در اونجا کلمه وجود نداره، لفظ وجود نداره. یاد داستان دز هوشربا بخیر، این در داستان دز هوشربا است. تا به دریا سیر اسب و زین بود، بعد از اینت مرکب چوبین بود. مرکب چوبین به خشکی ابتر است، خاص آن دریاییان را رهبر است. دریایی یعنی عارف. این خاموشی مرکب چوبین بود، بحریان را خاموشی تلقین بود. خاموشی به دریانوردهای واقع یعنی عارفان تلقین معنا میکنه. مثال شمس رو که برای شما گفتم، حالا ببینید مولانا از جوجه مرغابی چجوری استفاده میکنه. مولانا میگه تمام ما جوجه مرغابی هستیم، بنابراین باید از دریا نترسیم، از وحدت نترسیم. خیلی ما از وحدت میترسیم دوستان، نمیدونم چرا اینقدر شدید ما عاشق کثرتیم، عاشق عالم ماده ایم. اگر لحظه ای تجربه وحدت برای ما اتفاق بیفته، تمام لذات عالم کثرت واقعا برای ما بیفروغ میشن. این خطاب به همه ماست در واقع. تخم بدتی گرچه مرغ خانگی، زیر پر خیش کردت دایگی. مادر تو بدت آن دریا بوده است، دایعت خاکی بود و خشکی پرست. میل دریا که دل تو اندر است، آن طبیعت جانت را از مادر است. میل خشکی مر تو را زین دایه است، دایه را بگذار کو بدرایه است. دایه یعنی خشکی، یعنی عالم کثرت. اینو ولش کن، این به درد تو نمیخوره. دایه را بگذار بر خشک و بران، اندر آ در بحر معنی چون بتان. گر تو را مادر بترساند ز آب، تو مترس و سوی دریا ران شتاب. چون او دایه توست، مادر تو نیست. تو بتی بر خشک و بر تر زنده ای، نه چو مرغ خانه خانه کنده ای. در ابیات خیلی زیبایی که الان براتون میخونم، از ما میخواد که اگر میترسیم همین کنار دریا بمونیم تو ساحل و تو خشکی و حرف بزنیم، ولی اگر میل داریم که سفر کنیم، بریم دل به دریا بزنیم و به خاموشی برسیم. از این ابیاتی که میخونم، عشق بی پایان مولانا به دریا رو میتونید پیدا کنید و به جای دریا دیگه خدا بذارید یا عالم غیب بذارید. پای در دریا منه کم گو از آن، بر لب دریا خموش کن لبگزان. گرچه صد چون من ندارد تاب بحر، لیک من نشکیبم از غرقاب بحر. درسته که من تاب تحمل موجهای دریا رو ندارم، ولی تاب تحمل دوری این امواج رو هم ندارم. دوست دارم تن به این دریا بزنم، با موجهاش استخونهای من خرد بشه، ولی تو این دریا برم. جان و عقل من فدای بحر باد، خونبهای عقل و جان این بحر باد. تا که پایم می رود رانم درو، چون نماند پا چو بتانم درو. با توجه به این توضیحاتی که در روی خشکی و دریا دادم، که دریا یعنی عالم وحدت و عالم غیب و خشکی یعنی عالم کثرت و عالم در واقع ماده و شهادت، حالا میتونیم به بحث ساحل برگردیم. ساحل جایی است درست در میانه دریا و خشکی، یعنی در ملتقای غیب و شهادت. بنابراین ساحل دقیقاً نقطگاه تلقی غیب و شهادته، یا ساحل دقیقاً یعنی نقطه تلاقی وحدت و کثرت. در دیباچه دفتر دوم مثنوی مولانا به این موضوع اشاره کرده. دوستان میدونید که مولانا دفتر اولو که گفته، بعد دیگه دو سال یا یه مدت طولانی شعر نگفته و بعد دفتر دوم رو شروع کرده. درباره اینکه چرا این مدت فاصله افتاده، گمان زنی های خیلی زیادی وجود داره. یکی از حرفایی که خود مولانا درباره علت تأخیر دفتر دوم آورده اینه که حسام الدین چلپی که مثنوی رو از جان مولانا بیرون کشید، این به معراج رفته بود و چون به معراج رفته بود، منظورم مثل پیغمبر بره آسمون ها، معراج بدنی نه، یعنی در یک حالت روحی عظیمی قرار گرفته بود که پروای توجه به عالم ماده و تشکیل جلسات شبانه سروده شدن مثنوی رو نداشت، بنابراین جلسات مثنوی تعطیل شده بود. به تعبیر دیگه حسام الدین چلپی رفته بود دریا، چون توی دریا بود دیگه جلسات مثنوی هم تعطیل شده بود، لازم بود که حسام الدین به ساحل برگرده تا مولانا بتونه دوباره جلسات مثنوی گویی رو از سر بگیره. اینجا کلمه ساحل خیلی هوشمندانه به کار رفته، لطفا توجه کنید. چون ضیاءالحق حسام الدین عنان بازگردانید زوج آسمان، یعنی رفت بود بالای آسمون، عنان اسبش رو کشید، برگشت توی عالم ماده. چون به معراج حقایق رفته بود، بی بهارش قنچه ها ناکفته بود. قنچه ها یعنی مثنوی. بدون بهار حسام الدین چلپی قنچه های مثنوی شکفته نمی شدن. چون ز دریا سوی ساحل بازگشت، چنگ شعر مثنوی با ساز گشت. خیلی دقیق داره اشاره میکنه که او به ساحل برگشت، بنابراین تونست کار رو ادامه بده. مکاشفه دقوقی هم در ساحل اتفاق میفته و من به نظرم میرسه که عموم مکاشفه های عرفانی اصیل در چنین وضعیت روحی رخ میدن. اگر عارف تماما در عالم شهادت باشه، طبیعتا اصلا نمیتونه مکاشفه عرفانی داشته باشه. اگر تماما در عالم غیب باشه یا در عالم وحدت باشه ممکنه تجربه کنه، ولی به هیچ وجه از اون تجربه ها به دیگران نمیتونه منتقل بکنه. برای مکاشفه باید در وضعیتی میان بیخودی کامل و هوشیاری کامل قرار داشته باشیم. دقت میکنید؟ یعنی باید روی به غیب داشته باشیم و روی به عالم شهادت. باید سری در عالم غیب داشته باشیم و پایی در عالم شهادت تا ما بتونیم مکاشفه عرفانی داشته باشیم و این مکاشفه رو با دیگران در میون بگذاریم. این یک توضیح مختصری بود راجع به ساحل، امیدوارم که تا حدودی روشن کرده باشه. بریم سراغ دومین عنصر مکاشفه دقوقی، یعنی عنصر زمانی، عنصر مکان که ساحل بود. مکاشفه دقوقی در شب در غروب اتفاق افتاده که دیگه شب فرا رسیده بود. لازمه که ما راجع به این موضوع یک کمی صحبت کنیم. دوستان کلمه بیگاه اگر با شد و گشت به کار بره یعنی دیر شد. مثلا مشغول کاری بودیم یه دفعه غروب شد دیرمون شد، میگیم بیگاه شد. و اگر معمولا تنها به کار بره به معنای خود غروب آفتاب، ولی غروبی که دیگه چسبیده به شب، یعنی دیگه تاریکی همه جا رو گرفته، به اون زمان میگن چی؟ بیگاه. مولانا خیلی به بیگاه علاقه داره، دقت میکنید؟ راجع به بیگاه یا غروب زیاد صحبت میکنه، غروبی که منتهی شده به شب. بیگاه شد بیگاه شد، خورشید اندر چاه شد. خورشید رفت تو چاه، یعنی غروب کرد. خورشید جان عاشقان در خلوت الله شد، یعنی تا الان تو کار بودیم، کار میکردیم، مشغول زندگی بودیم، حالا غروب رسید، میتونیم بریم دنبال اون کاری که دوستش داریم. اون کار چیه؟ خلوت با الله. نصیب همه بشه انشاءالله. خورشید در چاه میره و جان ما آماده خلوت با الله میشه. روزیست اندر شب نهان، ترکی میان هندوان، شب ترک تازی ها بکن، کان ترک در خرگاه شد. گر بو بری زین روشنی، یعنی روشنی توی شب، آتش به خواب اندر زنی، کز شب روی و بندگی، زهره حریف ماه شد. ما شب گریزان و دوان، بندر پی ما زنگیان، زیرا که ما بردیم زر، تا پاسبان آگاه شد. ما شب روی آموخته، صد پاسبان را سوخته، رخها چو شمع افروخته، کان بیدق ما شاه شد. دوستان شب برای عارفان خیلی ارزش داره. من واقعا خیلی جا خجالت میکشم از حرف زدن، الانم باز خجالت میکشم، چون من شب هام همه با خواب میگذره و اصلا هیچ گونه شب روشنی ندارم، ولی الان میخوام برای شما از این که میشه شب رو پر از نور کرد صحبت کنم. شما از آغاز بدونید که گوینده خودش اهل عمل به این حرف نیست و این حرفا رو میگه که انشالله کام جان شما خوش بشه و شما رشد کنید و برقی از جان شما بر جان منم بزنه و روشنایی به جان من هم بتابه. شب برای عارفان خیلی ارزش و اهمیت داره. اونها برای اثبات این مسئله غیر از تجربیات شخصی خودشون از آیات و احادیث هم فراوان استفاده کردن. من به چند تا نمونه قرآنی اشاره می کنم. طبق نقل قرآن کریم، یکی از عجیبترین اتفاقاتی که برای بشر در طول تاریخ افتاده اینه که شخصی به نام حضرت موسی دعوت شده به ملاقات خداوند به مدت 30 لیله، یعنی 30 شب. با اینکه میدونیم این مدت در واقع موسی هم در شب توی میقات بوده هم در روز، یعنی رفته به کوه طور و با خداوند خلوت کرده و ملاقات کرده، شب و روز هم بوده، در قرآن وقتی که میخواد به این تجربه اشاره بکنه به روز اشاره نمیکنه، فقط به شبش اشاره میکنه. میگه که ما به اجازه بدید که بخونم، و وعدنا موسی 30 لیله. دوستان خیلی حس عجیبی ها، خدا با آدم یه قراری بذاره، بهتون وعده بده، بگی بیاید فلانجا همدیگر رو ببینیم. اصلا حالا با اشکالات متافیزیکیش هیچ کاری ندارم، ولی نفس این که تصور کنید یه اینجور چیزی تو که آدم با خدا قرار ملاقات داره خیلی حس عجیبی به آدم میده. و وعدنا موسی 30 لیله، ما با موسی قرار ملاقات گذاشتیم برای 30 شب. به کلمه شب توجه کنید. ولی اتممناها به 10، ظاهرا خداوند دلش نیومده بعد از 30 روز خداحافظی کنه، 10 روز هم اضافه کرده و گفته لطفاً تیک تاک 10 شب دیگه هم تشریف داشته باشید. فتم میقات ربهی 40 لیله، این ملاقات با خداوند در 40 شب تموم شد. تأکیدی که روی تو این آیه روی کلمه لیل شده، و با اینکه این حادثه شبانه روز اتفاق افتاده ولی فقط با کلمه شب بهش اشاره شده، خب عارفان میگن این بی دلیل نیست. این نشون میده که هیجان انگیزترین بخش تجربیات عرفانی تو شب رخ میده. در آیات دیگری در سوره مزمل خطاب به پیامبر اسلام اینجوری میفرماد، میگه یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا. ای جام به خیشتن فرو پیچیده، امروز به این آیات برمیگردیم دوباره، به پاخیز شب را مگر اندکی، نیمی از شب یا اندکی از آن را بکاه، یا بر آن نصف بیفزای و قرآن را شمرده شمرده بخوان. این که به پیغمبر فرمان میده و مفسران گفتن که بر پیغمبر واجب بوده که نصف شب رو بیدار باشه یا یک سوم شب رو بخوابه، دو سومش رو بیدار باشه، این برای عارفان خیلی معنا داره و اونها میگن معلوم میشه که در شب خبرهایی هست. و در سوره اسراء وقتی که راجع به معراج پیامبر اسلام صحبت میشه، میگه سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصا. خداوند پیامبر اسلام رو شب در واقع از مسجد الحرام به مسجد الاقصا برد. این قبیل آیات در اونها بر شب تأکید شده، نشون میدن که نظر عارفان درسته، یعنی طبق تلقی قرآن شب یه خاصیتی داره واقعا. و احادیث دیگری داریم، مثلا یک حدیثی است که در شاید بیش از 30 متن عرفانی اومده باشه که خداوند به حضرت داوود میگه که یا داوود کذب من دعا محبتی اذا جنه اللیل نام عنی الیس کل حبیب یحب خلوت حبیبه. ای داوود دروغ میگوید کسی که ادعای محبت من میکند و چون شب فرا میرسد میخوابد. آیا چنین نیست که هر عاشقی دوست داره با معشوق خودش خلوت کنه؟ پس چرا عاشق من میگیره و میخوابه؟ این قبیل مطالب خیلی زیادن و در فرهنگ ما هم یه موضوع اومده و اونم اینه که آب حیات در درون ظلماته، در درون تاریکیه. یکی از تفسیرهای این موضوع که آب زندگی در تاریکیه اینه که آب زندگی معرفت و حقیقت داخل شبه. اگر میخواید به حقیقت و معنویت برسید شب رو غنیمت بدونید. من یه غزلی از مولانا براتون میخونم که به تعدادی از این مواردی که گفتم اشاره کرده. دوستان مولانا چندین غزل درخشان در ستایش شب داره. من امروز سه تاشون رو نوشتم که برای شما بخونم، البته به طور کامل نه، قسمتایی از اونها رو انتخاب کردم. خیلی بیتای زیباین. گر به نخسبی شبیه محلقا رو به تو بنماید گنج بقا. اگر یک شب نخوابی گنج بقا رو به تو میکنه. گرم شوی شب تو به خورشید غیب، چشم تو را باز کند توتیا. امشب استیزه کن و سر منه، یعنی لجبازی کن و نخواب، سرتو بر روی بالی نگذار، در مقابل خواب مقاومت کن. امشب استیزه کن و سر منه تا که ببینی ز سعادت عطا. جلوگه جمله بتان در شب است. این مصرع یکی از مفاهیم و مضامین پرتکرار شعر مولاناست که زیبارویان در شب جلوه میکنن و خودشونو به همسرشون یا به کسانی که دوستشون دارن نشون میدن، که البته او تفسیر عرفانی میکنه، یعنی خداوند و عوالم غیبی که زیبا هستن در شب خودشونو آشکار میکنن. جلوگه جمله بتان در شب است، نشنود آن کس که بخفت از صلا. موسی عمران نه به شب دید نور، سوی درختی که بگفتش بیا. رفت به شب بیش ز 10 سال راه، دید درختی همه غرق ضیا. نی که به شب احمد معراج رفت، برد براقیش به سوی سما. این مثال رو به خاطر بسپارید. روز پی کسب و شب از بحر عشق. روز برید پول در بیارید، شب برید دنبال عشق بازی، دنبال کسب عشق. روز پی کسب و شب از بحر عشق، چرا؟ چشم بدی تا که نبیند تو را. خلق بخفتند ولی عاشقان، جمله شب قصه کنان با خدا. حالا به اون جمله‌ای که در روی حضرت داوود بود، خطاب به حضرت داوود بود، مولانا اشاره می‌کنه. گفت به داوود خدای کریم، هر که کند دعوی سودای ما، چون همه شب خفت بود آن دروغ، خواب کجا آید مر عشق را. زان که بود عاشق خلوت طلب، تا غم دل گوید با دل ربا. تشنه نخسبید مگر اندکی، تشنه کجا خواب گران از کجا. چون که بخسبید به خواب آب دید، یا لب جو یا که سبو یا سقا. جمله شب میرسد از حق خطاب، خیز غنیمت شمره بی نوا. ور نه پس مرگ تو حسرت خوری، چون که شود جان تو از تن جدا. این سخن مولانا که میگه روز پی کسب و شب از بحر عشق، بلا فاصله ذهن انسان رو میبره به سراغ دو بیت بسیار مشهور حافظ شیرین سخن خودمون. حافظ میگه روز در کسب هنر کوش، که می خوردن روز دل چون آینه در زنگ ظلام اندازد. روزها دنبال شراب خوردن نرید، دلتون زنگ میزنه و آلوده میشه. آن زمان وقت می صبح فروغ است، که شب گرد خرگاه افق پرده شام اندازد. شب که شد وقت برید دنبال شراب خوردن و باده گساری. شراب خوردن رو به معنای عرفانی در واقع در نظر بگیرید، دنبال حقیقت و معرفت و معنویت برید، به خاطر اینکه در روز واقعا مشغولیم، ذهنمون گرفتاره و خیلی وظایف داریم که باید انجام بدیم، اون فراغت حاصل نمیشه، ولی تو شب اون اتفاق میفته. دوستان، همونجور که گفتم مولانا علاقه فراوان به شب داره و غزلیات درخشانی در ستایش شب داره که من به بعضی از اونها اشاره کردم. یه غزل دیگری داره که شورمندانه باز به ستایش شب میپردازه و به مخاطب خودش توصیه میکنه که شب نخوابه و از این فرصت نیکو برای راز و نیاز و درون نگری استفاده کنه. به نظر مولانا خداوند شبها بیداره و خیلی حیفه که عاشق خداوند شبها بگیره و بخوابه. به جان تو که مرو از میان کار، مخسب ز عمر یک شب کم گیر و زنده دار. مخسب 1000 شب تو برای هوای خود خفتی، یکی شبی چه شود از برای یار. مخسب برای یار لطیفی که شب نمی خسبد، موافقت کن و دل را بدو سپار. مخسب خدای گفت که شب دوستان نمی خسبند، حدیث حضرت داوود. اگر خجل شده ای زین و شرمسار، مخسب بترس از آن شب سخت عظیم بیزنهار، یعنی شب مرگ. ذخیره ساز شبی را و زینهار. مخسب شنیده ای که مهان کامها به شب یابند، برای عشق شهنشاه کامیار. مخسب چون مغز خوش شود، تازه مغزیت بخشد که جمله مغز شوی ای امیدوار. مخسب در یک غزل خیلی زیبای دیگه خلوت شب رو به یک دریا مانند میکنه که مرواریدهای ناسفته، یعنی مرواریدهای ارزشمند زیادی در قعر دریای شبه و عاشق حق به جای اینکه بخوابه به صید این مرواریدها میپردازه. مقام خلوت و یار و سماع و تو خفته، که شرم بادت از آن زلفهای آشفته. از این سپس منم و شبروی و حلقه یار، شب دراز و تب و رازهای ناگفته. برون پرده دراندان بتان و سوزانند که لطفهای بتان در شب است بنهفته. به خواب کن همه را، تاق شو از این جفتان، بذار همه بخوابن، تو فرد باش و تنها مشغول عبادت شو. به سوی تاق و رواقش مرو به شب جفته. و منظور من این بیت بود: بدان که خلوت شب بر مثال دریایی است، به قعر بحر بود دورهای ناسفته. به هر حال دوستان، شب در نظر عارفانی مثل مولانا اهمیت زیادی داره. سکوت شب، آرامش شب، رازآلود بودن شب، تنهایی شب، فراغت خاطر شب، خلوصی که در شب وجود داره و همه اینها مسائلی هستند که شب رو برای راز و نیاز و فرو رفتن در خود و تأمل در اسرار هستی مناسب می کنن. در خانقاه ها نمیدونم تشریف بردید یا نه، جاهایی که هنوز خانقاه ساختمونش باقیه، خانقاه قدیم. مثلا اگه خواستید در فاصله 3 ساعتی تهران خانقاه علاءالدوله سمنانی رو برید و ملاحظه کنید، یه اتاقه که توی این خانقاه ها وجود داره به نام تاریک خانه. یه جوری اینو می ساختن که شما وقتی وارد تاریک خونه می شدید دیگه با عالم بیرون واقعا قطع رابطه می کردید. تاریکی مطلق در اونجا، هیچ صدایی نیست، هیچ بویی نیست، هیچ رنگی نیست و شما می توانید تماما در واقع تأمل و تمرکز و عبادت کنید. تاریک خونه ها یک نمونه کوچولویی از شبن. این فرصت همیشه در اختیار ما هست در شبانه روز که ما ساعاتی از شب رو غنیمت بشماریم و واقعا برای جانمون و پروردن درون خودمون مایه بذاریم و وقت بگذاریم. عرض کنم خدمتتون دوستان، تمرکز در روز واقعا سخته، به خاطر اینکه ما در دریای جامعه شناوریم و هزاران عامل ما رو به طرف خودشون میکشونن، ولی در شب این عوامل مزاحم اگر گوشی‌های تلفن بذارن به حداقل ممکن میرسن و ما میتونیم خیلی زیاد برای خودمون و برای رشد جان خودمون برنامه‌ریزی بکنیم. به همین خاطر دوستان که شب یکی از بهترین موقعیت‌ها در طول شبانه روز برای فعالیت‌های معنویه. از طرف دیگه در خلوت شب چشمی ناظر ما نیست، بنابراین کارهای شبانه از ریا و از سمعه در امانن. به تعبیر مولانا، کار شب بی سمعه است و بی ریا. مکاشفات عارفان هم عموماً در شب اتفاق میفته. سکوت و آرامش شب درهای راز رو به روی عارفان باز میکنه و حواس معنوی اونها رو فعال میکنه. مکاشفه دقوقی هم شما ملاحظه کردید در شب اتفاق افتاد. بنابر این تقریبا من فکر میکنم اگر یه آماری بگیریم بیشترین بخش اعظم مکاشفات عارفان در شب اتفاق افتاده. بحث من راجع به شب ادامه داره ولی دیگه به همین مقدار بسنده میکنم با ذکر یک نکته و متاسفانه به دو بحث بعدی نمیرسیم، اونو میذاریم برای هفته بعدی. دوستان عزیزم، تجربه مولانا راجع به شب خیلی مهمه و شب برای او واقعا اهمیت زیادی داره و اونجوری که از زندگی نامه او برمیاد شبها خیلی کم میخوابیده و روزها هم تقریبا یا نمیخوابیده یا کم میخوابیده. اونجوری که از زندگی او برمیاد با 2-3 ساعت خوابیدن در شبانه روز میتونسته در واقع زندگی خودش رو بگذرونه. من در همین الان کسانی که عارفم نیستن اصلا و اصلا بویم از عوالم عرفانی نبردن تو اطراف خودم میشناسم، کسانی رو که مکانیسم وجودشون، بدنشون به گونه ایست که با 2-3 ساعت خوابیدن در تمام شبانه روز کاملا سرحالن. نکته ای که هست اینه که حالا اگر با این مسئله ای که تو بدن بعضی از آدم ها وجود داره و با خواب کم میتونن سرحال باشن کار نداشته باشیم، مولانا یک نابغه است و دوستان ما هیچ وقت نباید احوال نوابغ رو با خودمون مطابقت بدیم. ما انسان‌های متوسطی هستیم و باید با قوانین انسان‌های متوسط زندگی بکنیم. بنابراین اگر بخوایم خودمون رو در اشل نوابغ جا بدیم قطعاً به خودمون آسیب می‌رسونیم. این حرفا رو بخونیم و کیفم کنیم ولی واقعاً تلاش نکنیم که حتماً به این حرفا با این شدتی که مولانا گفت عمل کنیم. اگر انسان در شبانه روز، چه اول شب، چه آخر شب، چه دم صبح، 1 ساعت یا 2 ساعت در تمام عمر برای خودش بگذاره برای عبادت و تأمل و برنامه‌ریزی و درون نگری، به نظر من کیفیت زندگی او در کمتر از 40-50 روز کاملا عوض خواهد شد. واقعا در این شکی وجود نداره. اما با این شدتی که مولانا گفت واقعا ما نباید پیش بریم. نکته بعدی که میخوام خدمت شما عرض کنم اینه که دوستان، طبق اصل تفاوت‌های فردی آدم‌ها با هم فرق می‌کنن. عده‌ای شخصیتشون اینجوریه که شب‌ها رو بیشتر دوست دارن و عده‌ای صبح‌ها رو بیشتر دوست دارن. خاقانی شاعر صبحه، حافظ تقریبا شاعر صبح و سحر در شعر حافظ خیلی زیاد در واقع نقش بالایی داره. بنابراین ما باید راه ویژه خودمون رو پیدا کنیم. ما مولانا نیستیم و دقیقا هم مثل اون نیستیم. ما آدم ویژه‌ای هستیم که در ما چیزهایی است که در وجود کسی مثل مولانا یا حافظ یا دیگری نیست. بنابراین راه ویژه خودمون رو باید بیابیم. با یک نکته کاربردی صحبتم رو به پایان میرسونم. شاید هم نمیدونم در جلسات مثنوی یادم نیست موضوع رو گفته باشم، ولی ارزش دوباره گفتن رو داره. دوستان، از جهت ساعت زیستی یا ساعت بیولوژیک انسان‌ها به دو گروه بزرگ تقسیم میشن: انسان‌های جغد صفت و انسان‌های گنجش صفت. انسان‌های جغد صفت کسانی‌ان که در طول روز مخصوصا صبح سر حال نیستن، یعنی اگرم به هر دلیلی مجبور بشن از خواب بیدار بشن، تا ساعت 10 و 11 کاملا ذهنشون و بدنشون خابیده و هوشیار نیستن، تمرکز بالا ندارن، لذت نمیبرن و فعال نیستن. از 10 و 11 صبح یواش یواش شروع میکنن به سرحال اومدن، بعد از ظهر حالشون خیلی خوبه، دیگه دمدمای غروب واقعا سرحال میشن و شب در اوج هوشیاری و نشاطن و اگر به خودشون واگذار بشه ترجیحشون اینه که تمام کارهای مهمشون رو شبها انجام بدن. به اینا میگیم جغد صفت‌ها. گنجش صفت ها کسانی هم که صبح زود بدون کمترین زحمتی از خواب بیدار میشن، بلا فاصله سرحالن، تا ظهر خیلی موتورشون گرمه و سرحال کار میکنن، بعد از ظهر یواش یواش دیگه کسل میشن، دم غروب واقعا بیحالیشون بیشتر میشه، ساعت 9 و 10 شب دیگه کاملا هوشیاری و مغزشون تعطیله و باید دیگه حتما بخوابن. تحقیقات نشون میده 80% انسان‌ها هم جغدن هم گنجشکن، یعنی اگر روز استراحت کنن شب کاملا سرحالن، اگر شب استراحت کنن روز کاملا سرحالن، ولی 20% انسان‌ها یا جغدن یا گنجشکن و اینها اگر این ساعت بیولوژیک رو عوض کنن حتما آسیب خواهند دید. دقت میکنید، شما راست دستید، میتونید تمرین کنید 6 ماه با دست چپ بنویسید و عادت کنید با دست چپ بنویسید، ولی هیچ وقت اون روونی و راحتی که با دست راست مینویسید و با دست چپ نخواهید داشت. ممکنه یه آدم جغد صفتی که اگر 4 و 5 صبح بخوابه براش ایدئاله و نرماله، تمرین کنه یواش یواش بیاد ساعت 2، بیاد ساعت 1، بیاد ساعت 12، بیاد ساعت 11، بیاد ساعت 10 بخوابه و واقعا هم این کارو بکنه، ولی قطعا اون آرامش و صفایی که باید داشته باشه رو نخواهد داشت و احساس سر جای خود بودن نخواهد کرد. کما این که اگر گنجش صفت‌ها به خاطر شیفت کاریشون یا به خاطر تمرین‌هاشون یا عادت‌های خانوادگیشون مجبور بشن شب باشن، هیچ وقت اون لذتی که از بیدار شدن در صبح می‌برن رو نخواهند برد. تست جغد و گنجش وجود داره، توی گوگل هم می‌تونید پیداش کنید و انجامش بدید. اگر دیدید که شما واقعاً جغد صفتید، باید تمرین کنید متناسب با ساعت بیولوژیک خودتون در واقع زندگی کنید، ولی البته مطابق با وظیفه‌های اجتماعی و خانوادگیتون هم مراقبت‌هایی داشته باشید. و اگرم گنجشید که اونجوریه. سیستم جامعه ما و در همه دنیا اینجوریه که تمام برنامه‌ها متناسب با گنجشکا تنظیم شده. یعنی ساعت حضور در اداره‌ها یا در مدارس 7:30 صبح یا 8 صبح یا 7 صبح. این برای گنجش صفت‌ها خیلی خوبه. جغدهای بیچاره واقعاً با زحمت بیدار میشن، یا اینکه همیشه دیر به سر کار میان، وقتی هم اومدن تا 10 و 11 کارایی ندارن، متهم میشن به شلخته بودن، متهم میشن به بی‌نظمی، متهم میشن به اینکه آدم وظیفه شناسی نیستن و کلی به اونها توهین میشه. همه ما به خاطر داریم همکلاسی هایی رو که زنگ اول کلاس توی خواب بوده در تمام 12 سال دوره تحصیلش، یا همکاران و کارمندانی که 2-3 ساعت اول رو یا نیومده سر کار یا اگر اومده هیچ بازدهی نداشته. من در کتاب رفتارهای غیر کلامی در روابط میان فردی، که خیلی کتاب با ارزشی از استاد ریچمن، در اونجا خوندم که در غرب یه تعدادی از سازمانها که انسانشناسانه سازمانشون رو پیش میبرن، ساعات حضور افراد در محل کار رو شناور قرار میدن. یعنی افراد با توجه به ساعت بیولوژیکشون میتونن مثلا 7 صبح یا 8 صبح بیان سر کار، یا 10 صبح یا 11 صبح بیان سر کار، و به این ترتیب اون سازمان یا اداره از همه نیروهای خودش استفاده میکنه بدون اینکه انگ تنبلی و تنپروری و خوابالوده بودن و بی‌نظم بودن و شلخته بودن به جغدها زده بشه در واقع. و شما دیدید در همه دنیا، در همه جوامع، کسانی هستن که کار شب رو دوست دارن، یعنی فروشندگی در شب، پزشکی شب رو، رانندگی شب رو، پلیس بودن در شب رو، اینا آدمایان که واقعا جغدن. پس دوستان، این ضرب المثل سحرخیز باش تا کامروا شوی درسته ولی همه حقیقت رو نمیگه، بخشی از حقیقت رو میگه. این ضرب المثل برای آدم های گنجش صفت خوبه، آدم های جغ صفت این ضرب المثل رو از قاموس زندگیشون میتونن حذف کنن و نادیده بگیرن. دقت میکنید؟ چون ضرب المثلی است خلاف انسان شناسی که ما در واقع بهش باور داریم و انسان اونجوری که میشناسیم با این ضرب المثل سازگار نداره. این بخشی از انسان ها رو در بر میگیره. خب دوستان عزیزم، یکی از کارهایی که باید بکنیم اینه که اولا اگر خودمون جغدیم، لطفاً به حرفایی که دیگران بهتون میزنن دیگه کار نداشته باشید. شما به درون خودتون و به ساعت بیولوژیک خودتون اعتماد کنید. اگر جغد نیستید لطفاً به جغدها احترام بگذارید و چون فرهنگ ما سرخیزی رو بهش بها میده، به کسانی که این ویژگی ها رو ندارن لطفاً بی احترامی نکنیم و اجازه بدیم که اونها هم مطابق با این ساعت زیستیشون زندگی کنن. ولی به خاطر وظیفه های خانوادگی و شغلی و اداری اگر مجبور بودیم، البته باید یه مقداری هماهنگ کنیم، ولی خب باید به این ساعت هم توجه داشته باشیم. و نکته دوم این که دوستان عزیزم، در روابط انسانیمون باید به این توجه کنیم. فرض کنید که شما جغد صفتید، بچه شما گنجش صفته که خیلی زیاده اینجور آدم ها، یا شما گنجشکید بچه‌تون جغده. خب حالا همون مثال اولی رو بگیم، شما جغدید بچه‌تون گنجشکه، شما 12 شب در اوج نشاطید و بچه شما که گنجشکه کاملا خوابه، شما درباره یک موضوع مهم میخواید با بچه‌تون مشورت کنید، زمانش هم گذاشتید 12 شب، اون بچه اصلا کارایی نداره و شما نباید به او گفتگو بکنید چون اصلا متوجه نمیشه. متاسفانه یا خوشبختانه بسیاری از زن و شوهرها ساعت بیولوژیکشون با هم مناسب نیست. یعنی من میشناسم خانم هایی که تا 4 صبح 5 صبح بیدارن، شب آشپزی میکنن، شب ظرف میشورن، شب کاراشون میکنن، بعد 4 صبح میخوابن، 12 صبح بیدار میشن به خاطر این ساعت بیولوژیکشون. دقت میکنید؟ ولی همسرانی دارن که اینا شبا میخوابن، صبح بیدار میشن. خب ببینید، ما اگر طرف مقابلمون، حالا کارمندمونه، همکارمونه، دانش آموزمونه، همسر یا فرزندمونه یا هر کسی، اگر ساعت بیولوژیکش با ما فرق میکنه، ما برای گفتگوهای جدی و برای مشورتها باید زمانی رو تنظیم کنیم که هر دو طرف سرحالیم، نه اینکه زمانی که یکی از دو طرف سرحاله. من یه خانمی بود، دانشون بود، این خانم بسیار جغد ناجوری بود، یعنی واقعا 5 صبح همیشه بیدار بود، 9 و 10 شب هم میخوابید. نامزد کرده بود با یک جغد بسیار ناجوری و این جغد ناجور تمام قرارهای ملاقات دوره نامزدی رو از 11 شب به بعد میگذاشت و شما نمیدونید دوره نامزدی برای این خانم به چه جهنمی تبدیل شده بود. و اون آقا زیر بار نمیرفت، چون 12 ظهر از خواب بیدار میشد، بعد از ظهر کار میکرد و شب فقط برای قرارهای عاشقانه وقت داشت. بنابراین باید خیلی به این موضوع دقت کنیم. و نکته سوم که از این بحث نتیجه بگیرم، برای درس خوندن، برای عبادت کردن، برای انجام کارهای دقیقتون لطفاً به زمان بیولوژیکتون نگاه کنید. اگر شما جغد صفتید واقعاً لازم نیست 4 صبح بیدار شید نماز شب بخونید یا 5 صبح بیدار شید نماز شب بخونید، عبادتتون رو میتونید ساعت 11 12 شب که سرحالید انجام بدید و اگر گنجشکید میتونید اون زمان انجام بدید. بنابراین حرفی که مولانا میزنه درباره شب برای یک جغدی مثل خودش خیلی دلنشینه و مبارک باشه، ولی اگر کسی گنجشکه میتونه به این حرفا توجهی نداشته باشه و متناسب با ساعت بیولوژیک خودش از گستره شب برای خلوت و مراقبه و سکوت و برنامه‌ریزی‌های معنوی خودش بهره بگیره. امیدوارم که این بحث براتون مفید بوده باشه. کتاب رفتارهای غیر کلامی در روابط میان فردی از استاد ریچمن، این کتاب رو بخش مربوط به زمان رو مطالعه بکنید، مخصوصا زمان بیولوژیک رو، و اونجا با این موضوع بیشتر آشنا بشید. امیدوارم که این بحث براتون مفید بوده باشه. تا نوبت بعد همه شما رو به خداوند مهربان می‌سپارم. قربان شما. خیلی ممنون.